ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دبیر کل سازمان ملل با رهبران ایران و ترکیه درباره عراق گفتگو کرد. ترکیه کنسولگری خود را در بصره تخلیه کرد. و آمریکا یکی از رهبران حمله به کنسولگری این کشور در بنغازی را دستگیر کرد. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل با هشدار درباره خطر واقعی بالا گرفتن خشونت‌های فرقه‌ای در عراق و گسترش آن به منطقه با رهبران ایران، ترکیه و چند کشور دیگر تلفنی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بان کی مون با ابراز نگرانی در مورد وخامت اوضاع در عراق و گزارش‌های مربوط به اعدام‌های جمعی توسط نیروهای داعش گفت می‌داند که بسیاری از کشورها در حال بررسی گزینه‌های خود برای کمک به دولت عراق هستند و به همین دلیل از رهبران همه طرف‌ها می‌خواهد تا پیروانشان را از انتقام‌جویی برحذر دارند. بان کی مون همچنین گفت که دولت عراق باید در رویه خود در اداره این کشور تجدید نظر کند. نوری المالکی نخست وزیر عراق عربستان سعودی را به حمایت مالی و معنوی از شبه نظامیان سنی متهم کرد. آقای مالکی گفت عربستان مسئول جنایاتی است که در عراق رخ می‌دهد. عربستان و قطر نیز روز دوشنبه دولت نوری المالکی را به فرقه گرایی و کشاندن این کشور به وضعیت بحرانی متهم کرده بودند. ترکیه روز سه‌شنبه کنسولگری خود در شهر بصره در جنوب عراق را تخلیه کرد. به گزارش رویترز، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که کارکنان این کنسولگری و از جمله سرکنسول به دلیل خطرات امنیتی به کویت منتقل شدند، اما برنامه‌ای برای تخلیه سفارت ترکیه در بغداد ندارند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد که یکی از رهبران اصلی حمله به کنسولگری این کشور در بنغازی را دستگیر کرده است. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت که احمد ابو قتاله روز یکشنبه دستگیر شد و اکنون در یک ناو آمریکایی در خارج از لیبی در بازداشت است. در حمله دو سال پیش به کنسولگری آمریکا در بنغازی در شرق لیبی 4 تن از کارکنان آن و از جمله سفیر آمریکا کشته شدند. نشست عمومی هیئت‌های مذاکره کننده ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه در وین پایان یافت. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فضای مذاکرات را واقع بینانه و خوب توصیف کرد و گفت تمرکز این نشست بر روی جزئیات و متن توافق نهایی بوده است. ریاست این نشست را محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر عهده داشتند. در ادامه جستجو برای یافتن سه نوجوان روبوده شده اسرائیلی، نیروهای این کشور شب گذشته در کرانه باختری و ناپلوس 41 فلسطینی دیگر را بازداشت کردند. در 5 روزی که از روبوده شدن این سه نوجوان می‌گذرد، اسرائیل حدود 200 فلسطینی را که بیشترشان عضو حماس هستند بازداشت کرده است. اسرائیل حماس را به روبودن این سه نوجوان متهم کرده است، اتهامی که حماس آن را رد می‌کند. حسین نورانی نژاد روزنامه‌نگار و عضو گروه مشاوران محمد خاتمی با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. به گزارش سایت کلمه، حسین نورانی نژاد که در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، روز گذشته با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. و خبر آخر این که ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا از بازگشایی زودهنگام سفارتخانه این کشور در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ویلیام هک روز سه‌شنبه در نامه‌ای به پارلمان بریتانیا نوشت به این نتیجه رسیده است که موقعیت برای بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران مناسب است. آقای هک افزوده است به محض حل شدن برخی مسائل عملی، سفارتخانه بریتانیا در تهران با حضور اندکی بازگشایی خواهد شد. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه سقوط باشید، کاری از همکارم کیوان حسینی.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ شما در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 33، کودتای ناکام.
در ادامه بررسی میزان نقش آمریکا و بریتانیا در وقایع 28 مرداد، شنیدیم که بر پایه منابع CIA این سازمان اطلاعاتی طرحی گسترده برای سرنگون کردن محمد مصدق تهیه کرد و سعی کرد با اقداماتی چون انتشار مقالات ضد مصدق در روزنامه‌ها و تهدید و آدم‌ربایی دولت را تضعیف کند. همزمان دولت بریتانیا در عرصه بین‌المللی نیز به شکل علنی با تحریم نفت ایران مصدق را در تنگنای اقتصادی قرار داد. وقتی تابستان سال 32 از راه رسید، گویی همه چیز برای ضربه نهایی و سرنگون ساختن مصدق آماده بود. آخرین قدم برای انجام کودتا علیه محمد مصدق همراه کردن شاه ایران با کودتا بود. آنطور که مارک گازیروفسکی، استاد دانشگاه تولین و نویسنده چندین کتاب درباره نقش CIA در رویدادهای سال 32 میگوید، برخلاف تبلیغات رایج مخالفان شاه، همراه کردن او با کودتا کار ساده ای نبوده.
شاه در ابتدای امر هیچ تمایلی به فعالیت علیه مصدق نداشت. تیم CIA که کودتا را رهبری می‌کرد به این نتیجه رسید که اگر شاه با نقشه کودتا همراهی کند و فرمان‌های سلطنتی برکناری مصدق و نخست وزیری زاهدی را امضا کند، برای آنها بسیار مفید است. چون اگر شاه این کار را می‌کرد، کودتا قانونی می‌شد و اگر نمی‌کرد، غیر قانونی می‌شد و این تفاوت بزرگی بود.
محمد رضا شاه هرچند جوان بود، اما تا این زمان نشانه های بسیاری از فعالیت و عملکرد او هست که نشان می‌دهد با عرصه سیاست داخلی ایران و سازوکارهایش به هیچ وجه بیگانه نبود. یروان ابراهامیان، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در نیویورک، معتقد است که شاه اصولاً می‌دانست که همکاری با نقشه یک سازمان اطلاعاتی امنیتی خارجی علیه نخست وزیری که نفت را ملی کرده چه تأثیر عمیقی بر وجهه ملی‌اش خواهد داشت.
نقش شاه در این ماجرا شبیه به یک تراژدی یونانی است. شاه از نظر سیاسی آنقدر آگاه بود که بداند ملی کردن نفت یک مسئله ملی است و چیزی نیست که کسی بتواند با آن مخالفت کند. اگر شما با ملی کردن نفت مخالفت می کردید، تمام وجهه ملی خودتان را از دست می دادید، چون اینطور به نظر می رسید که دارید با دشمن همکاری می کنید. برای همین شاه خیلی مراقب بود که در انظار عمومی مخالف ملی کردن نفت به نظر نیاید. همینطور مراقب بود که به نظر نیاید او در حال تضعیف مصدق است، هرچند که پشت پرده و در مجلس برای تضعیف مصدق تلاش می‌کرد و چون تصورش کاملا درست بود، وقتی با کودتا موافقت کرد، اعتبار ملی خود را زیر سوال برد.
اما شاه به این راحتی زیر بار کودتا نرفت. برعکس، چنان که از اسناد آمریکایی‌ها برمی‌آید، آنها تلاش دامنه‌دار و خستگی ناپذیری کردند تا شاه را با نقشه خود همراه کنند. در نهایت آنگونه که مارک گازیروفسکی میگوید، شاه با یک تهدید جدی روبرو شد و تصمیم نهایی را گرفت. گازیروفسکی تلاش آمریکایی‌ها برای جلب نظر شاه را چنین شرح می‌دهد.
آنها ابتدا یک افسر بازنشسته آمریکایی را که در دهه 40 سالها در ایران سر کرده بود و شاه را می‌شناخت، فرستادند تا او را قانع کند. این افسر با شاه ملاقات کرد ولی نتوانست او را قانع کند. بعد شاهزاده اشرف، خواهر دوقلوی شاه، را مخفیانه به تهران فرستادند تا با او ملاقات کند. این کار هم فایده نداشت. بعد یکی از ماموران اطلاعاتی بریتانیا به نام اسدالله رشیدیان را نزد شاه فرستادند. او هم نتوانست شاه را قانع کند که از نقشه حمایت کند. سرانجام کرمیت روزولت، فرمانده عملیات، چند بار با شاه ملاقات کرد. به شاه اطلاع دادند که به هر حال این کودتا حتی بدون اجازه او انجام خواهد شد و او بالاخره پذیرفت.
و چنانکه یروان آبراهامیان میگوید، بر اساس اسناد موجود شاه در نهایت نه تنها تحت فشار یک ضرب العجل قرار گرفته بود، بلکه سرنوشت تاج و تخت خود را نیز در گرو همراهی یا عدم همراهی با کودتا میدید.
آنها به شاه اولتیماتوم دادن و گفتند چه همراهی بکنی یا نه ما کودتا را اجرا میکنیم و اگر به کودتا نپیوندی ما به هیچ وجه تضمین نمیکنیم که تو بعد از کودتا همچنان شاه باشی یا حتی اینکه نظام پادشاهی را حفظ کنیم. با چنین اولتیماتومی بود که شاه در آخرین روزها تصمیم گرفت که به کودتا بپیوندد.
سرانجام روزهای سرنوشت ساز مرداد ماه از راه رسیدند و در زمانی که بحران سیاسی کشور به اوجی کم سابقه رسیده بود، ماموران CIA تصمیم گرفتند نقشه نهایی خود را اجرا کنند. بر مبنای روایت متکی به اسناد CIA، تمامی اتفاقات منتهی به روز 25 مرداد بخشی از نقشه CIA برای سرنگونی مصدق بوده است. از امضای دو فرمان برکناری مصدق و نخست وزیری زاهدی در روز 22 مرداد ماه توسط شاه تا دستگیری نزدیکان مصدق و ابلاغ فرمان با تانک و زره پوش توسط سرهنگ نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی، نقشه‌ای که با دستگیری سرهنگ نصیری عملاً شکست خورد. نقشه پررنگ CIA در این وقایع که به کودتای 25 مرداد معروف است، حتی در نگاه برخی پژوهشگران منتقد مصدق نیز دیده می شود. مبنای اصلی اختلاف نظر اما فاصله رویدادهای 25 تا 28 مرداد و مشخصاً اتفاقات روز 28 مرداد است. روایت پژوهشگرانی مانند مارک گازیروفسکی بر مبنای نوشته‌های فرمانده عملیات CIA و همچنین مصاحبه با مامورانی که خود در این عملیات دست داشتند، از وقایع روز 25 مرداد و تلاش‌های CIA بعد از این روز چنین است.
به محض اینکه گروه اول نظامیان بازداشت شدند، باقی نظامیان که قرار بود اقداماتی انجام بدهند، از وحشت دستگیری نقشه کودتا را کنار گذاشتند. بدین ترتیب نقشه اولیه کودتا در شب 25 مرداد به کلی از هم پاشید. صبح 26 مرداد رادیو وقوع کودتا را اعلام کرد و نظامیان وفادار به مصدق هم در این روز تعدادی دیگر از دست اندرکاران کودتا را بازداشت کردند. همزمان آنها به دنبال بازداشت جنرال زاهدی هم بودند. از اینجا CIA و شخص کرمیت روزولت به یک نقشه جدید و بداهه روی آوردند. اول اینکه عده‌ای را اجیر کردند که خودشان را عضو حزب توده جا بزنند و تظاهرات کنند و شهر را به هم بریزند تا هم مردم را و هم نظامیان و روحانیون را از تسلط احتمالی کمونیستا بترسانند. در همین زمان حزب توده هم یک تظاهرات بزرگ برگزار کرد که خیلی ها را به وحشت انداخت. روشن نیست که CIA چقدر در برگزاری آن دست داشت. آنها همچنین فرمانهای شاه را که دولت مخفی کرده بود به شکل علنی و در سطح گسترده منتشر کردند. هنوز خیلی از ایرانی‌ها شاه را دوست داشتند و وقتی معلوم شد که او مصدق را برکنار کرده، آنها به مخالفت به مصدق روی آوردند.
و این تنها بخشی از اقداماتی است که بر اساس اسناد آمریکایی توسط ماموران CIA انجام شده و بخشی از یک توطئه پیچیده برای سرنگونی مصدق بوده. مهمترین بخش فعالیت‌های CIA که به سقوط نخست وزیر منجر شد در روز 28 مرداد رخ داد. فعالیت‌هایی که از سوی گروهی از پژوهشگران هوادار شاه به کلی زیر سوال رفت. بخش بعدی سقوط خواهیم شنید که بر اساس منابع آمریکایی CIA در روز 28 مرداد چه کرد و مخالفان بر مبنای چه استدلالی این اسناد را زیر سوال می‌برند. سقوط هر سه شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02 21 12 21 12.